بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. نمیدارم تا حالا خود شما در خصوص این آیه هیچ تأمل جدی داشتید که چی میفرماید. همه آیات احتیاج به تأمل و تدبر دارد. این آیه مخصوصا فکر میکنم از آیاتی است که معمولا مورد غفلت قرار میگیرد. ترجمه‌اش رو دقت بکنید: الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامن و هم مهتدون. اونها که ترجمه سادش ایمان آوردن و ایمانشون را آمیخته به ظلم نکردن، اونها در امان هستند و اونها در راه درست پیش می روند و هم مهتدون. تکرار میکنم ترجمه را: اونها که ایمان آوردن و ایمانشون را آمیخته به ظلم نکردن، اونها در امانند و اونها در راهند و هم مهتدون. میخواد چه بفرماید؟ آمیختگی ایمان به ظلم چیست؟ اینجا از جمع مؤمنین فقط در این آیه به وضوح و صراحت، از جمع مؤمنین اونهایی را در امان میداند، امان از آنچه که در پیش است، دقت میکنیم، در امن باشند از آنچه که در پیش است و در راه درست پیش بروند. از میان مؤمنین آن جمعی را در امان میداند و در راه به معنی کلمه میداند و مهتدون میشمارد که ایمانشون را با ظلم آمیخته نکند. ظلم همون ظلم شرک است. این نشرک لا ظلم عظیم. اینجا ظلم در اینجا منظور خیلی واضح است، با توجه بر اینکه خود خدای متعال در قرآن کریم شرک را ظلم میفرماید. شرک در مراتب مختلف، ظلم در مراتب مختلف است. شرک جلی در مراتبش و شرک خفی در مراتبش همه از مراتب ظلم است. البته این که من و شما فعلا بفهمیم که شرک چگونه ظلم است، ممکن است که اجمالا معنای بفهمیم، اما فهم خوب این حقیقت که شرک در مراتب مختلف چطور ظلم است و یافتن این حقیقت به وضوح که برای انسان کاملا ملموس باشد، این برای اهلش در وقتش است. آیه می‌فرماید اونا که ایمان آوردن ایمانشون را به ظلم شرک نیامیختند، آنها در امانند و اونها مهتدین. بسیار هشدار دهنده و تهدید کننده است اگر خوب بفهمید. گفتم آیه است که معمولا فکر میکنم کمتر مورد تأمل قرار بگیرد برای اکثر مؤمنین، مگر کسانی که شعور بالایی داشته باشند، نظری از خدا باشد که اونها اهل تدبر در قرآنن و روی همه آیات قرآن تدبر میکنند و آنچه را که عقص کردن از عقص میکنند. عرض کردم ظلم عبارت است از ظلم شرک. حالا آیه را این رو باز میکنیم به زبان ساده تر ببینیم چگونه نتیجه میدهد. اونها که ایمان آوردند ایمانشون را آمیخته به ظلم شرک نکردند، اونها در امانند. یعنی اونها که ایمان آوردند به وحدانیت حق، ایمان به توحید آوردند، لا اله الا الله گفتند، ایمان به رسول آوردند، ایمان به حضرات ائمه آوردند صلوات الله و سلام علیه اجمعین، اینها اگر ایمانشون را مخصوصا در ارتباط با توحید، این که لا اله الا هو یا لا اله الا انت یا لا اله الا الله، خدایا جز تو معبودی نیست و مطاعی نیست، فقط آنچه تو میگویی همان است، آنچه تو میخواهی همان است، آنچه تو امر میکنی همان است و آنچه تو نهی میکنی همان است، تو معبود و مطاعی فقط. ایمان این معنا را میجد با لوازمش که ایمان به رسول است و صلوات الله علیه و ایمان به حضرات ائمه که تبعیت و اطاعت از اونها. این ایمان به این معنا که خدایا خوب دقت کنید، خدایا فقط مطاع توی، معبود توی، لا اله الا الله، این اگر چنانچه در مقام عمل درست پیش نرفت، یعنی انسان تبعیت کرد از غیر خدا هر چه باشد، هر که باشد، خواست خدا را کنار گذاشت، خواست اون غیر را پیش آورد. اینجا معبود و مطاع بودن خدا درست نشد. این ایمان آمیخته به چی شد؟ آمیخته به شرک شد. شرک در طاعت پیش آمد، شرک در عبودیت پیش آمد، ایمان لطمه خورد، آمیخته به ظلم شد. حالا اشکال این ظلم و این آمیختگی مسلماً گوناگون و مختلف است. خوب تأمل بکنید، خوب برای اینکه آیه را بفهمیم و گفتم هم حقیقتی از حقایق قرآن را بدانیم و همون تذکرهای لازم برای خودمون را اخذ بکنیم. کسی به شما امری میکند خلاف امر خدا، وقتی به مصلحتها و به روی محاسباتی که خودتون میکنید امر او را بر امر خدا مقدم داشتید، مقدم کردید، ایمان خود را آمیخته به چه کردید؟ ایمان خود را آمیخته به شرک در طاعت و عبودیت کردید، حرف کسی را در برابر حرف خدا گوش کردید، مشرک شدید. دقت میکنید؟ خیر، حالا کسی باشد یا به ملاحظه جهتی، روی جهتی شما امر خدا و نهی خدا را، آنچه خدا میخواهد را، چه امر باشد چه نهی باشد، کنار گذاشتید، روی جهتی و راه دیگر در پیش گرفتید، فرقی نمی کند، آمیخته به شرک شد. از همش مهمتر این است که نفس شما خواست چیزی را که خدا خلاف اون را گفته است، شما خواست نفس خود را مقدم داشتید. اثر عیت من اتخذ الهه و که هواه، این که اصل خود را معبود قرار دادن با خدای متعال، یعنی اینجا باز ایمان، این که میخواستیم از او فقط تبعیت بکنیم، متاع فقط او بود، اینجا متاع نفس ما شد، معبود نفس ما شد، به حرف نفس گوش کردیم در برابر حرف خدا، ایمان خود را آمیخته به ظلم کردیم و ایمان ما از اون اصالتش افتاد، ایمان آمیخته به شرک شد که عبارت است از خواست خود را بر خواست خدا مقدم داشتیم. این حالا چندین موردش را که من گفتم که بیشترش برای همه ما ها و شما ها مبتلا به این اشکال گوناگون آمیختگی ایمان به ظلم و شرک، بیشترش در آمیختگی به خواسته های خود ماست، یعنی نفس خود را در موازات خدای متعال، البته این تعبیر را که می کنم خدا ببخشد، قرار دادن و به طوری که از او طاعت می گوییم می بریم در بعضی از موارد، در موارد دیگری هم و حرف او را، امر او را، نهی او را کنار بگذاریم و حرف و امر و نهی چی کسی را گوش بدهیم؟ نفس خود را. بیشتر این برای ما مبتلابه هست، تو برای دیگرش هم مبتلابه هست. پدر امر می کند خلاف آنچه که خدا امر کرده است اگر گوش کردیم، مادر امر می کند اگر گوش کردیم، ایمان خود را آمیخته کردیم، اگر خلاف آنچه که خدا می فرماید امر بکنند، نهی بکنند، در خلاف آنچه خدا می فرماید اگر گوش کردیم، ایمان خود را آمیخته به ظلم شرک کردیم، اونها را متافقت آزادیم. می بایست متافقت یکی بود، لا اله الا الله. ایمان اینجوری ایمان آمیخته به ظلم شرک است، ایمان آمیخته به ظلم است، گفتم همون شرک است به تعبیر قرآن کریم. و طبعا دیگه در این صورت ما و امثال ما مصداق این آیه شریفه که اونها را در امن و امان دانست و اونها را در راه دانست نیستیم. فقط گفت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، اونا که ایمان آوردند و لا اله الا الله گفتند، ایمانشون را آمیخته نکردند، اونها در امنن. حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، فهمیدی چه گفتن؟ دقت کردی؟ خیلی آیه هشدار دهنده است. اگر این لفظ به ظلم به این صورت باشد که همینطورم هست، بسیار مشکل خواهد بود قضیه، و همینطورم هست. اگر انشاءالله فرصت کرده که این فرصت را هم داشته باشید و برای خود چنین فرصتهای را هم به وجود بیاورید و خلق بکنید، به تفسیر مرحوم علامه در زمینه همین آیه انشاءالله مراجعه بکنید. البته سایر عرفا و بزرگان و علمای اخلاق اونا که تحقیقات دارن و مطالب تحقیقی نوشتن هم اشاره کردن، اما مخصوصا ایشون در باب در مقام تفسیر این آیه این حقیقت را خوب باز کردند و بیان کردند. البته به زبان ساده‌ترش را من باز کردم، به زبان کلی‌ترش را ایشان و ابعاد مختلف در تفسیرشون آوردن. آیه است که هشدار دهنده است و تذکرها برای ما و شما دارد. اولا من حالا قبل از اینکه حرفم را ادامه بدهم به شما توصیه میکنم که این آیه را مکرر به نظر بیاورید، هر روز چندین بار، و با این صورت که این کلام حق است نمیشود درش دخل و تصرف کرد، دیگه به میل خود نمیشود حرف زد. این یک حقیقت را بیان میکند، کلام حق است و حق کلام، که اگر ایمان با ظلم آمیخته شد انسان در امن نیست آنچه در پیش است، و انسان در این صورت در راه نیست. هیچ امنی برای کسی که ایمانش آمیخته به ظلم است نیست. مخصوصا بیاد بیاورید آمیختگی هر کدوم از خود شما در حد خود برای خود، هر کدومتون را توصیه میکنم که خودتون با مطالعه در وضع خودتون از اول تا حالا و الان ببینید که این آمیختگی برای شما چه حد است و چه انداز است. گاهیست یا اکثرش آمیختگی است، دقت میکنید؟ گاهیست یا نه. و در توضیح این مسئله من حالا مطلبی را دوباره در توضیح همین مطلب به شما، همین حقیقت برای شما عرض میکنم. ایمان خودمون را بخواهیم آمیخته به ظلم نکنیم چگونه باید؟ اولش این است که ما ببینیم خدا از اونها که ایمان آوردن چه میخواهد، امر و نهیش برای اونها چیست، برای اونها چیست. به این توضیح هم خوب دقت بکنید که اینجا هم تذکرهای لازم برای ما و شما هست. ببینیم ما که ایمان آوردیم اگر بخواهیم در به اصطلاح به مضمون همین آیه در این مسیر پیش برویم که ایمان خود را آمیخته به ظلم نکنیم، به ظلم شرک نکنیم، چطور باید پیش برویم؟ اولا باید ببینیم که خدا از صاحبان ایمان چه خواسته. به بیان دیگر، در تعبیر دیگر، ببینیم خدا چه امرها برای ما صاحبان ایمان و چه نهیها برای صاحبان ایمان در حجت بالغه که قرآن کریم است دارد. یک یک اون اوامر را و نواهی را که در قرآن اولا آمده و ثانیا در روایات که تفسیر کلیات قرآن است آمده است، اینها را خوب بشناسید. دستور چیه؟ او چی میخواهد تا من ببینم خواست او چیست که خواست او را انجام بدهم در مطاع من او باشد و لا اله الا الله من درست باشد و ایمان من آمیخته به ظلم شرک نباشد. این یک شناخت اول لازم دارد. لازم است اولا انسان تمام آیاتی را که در قرآن کریم با خطاب یا ایها الذین آمنوا هست و دنبالش امر و نهی است، همه اینها را در نظر بگیرد. بسیار زیاد هم هست. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. من میخوانم الان گوش بکنید، چند تا میخوانم، من که نمیتوانم همشو بخوانم، ممکن است فرد موفقی باشد همشو بخوانم، چند تا میخوانم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. مؤمنین خدا را همیشه، ای مؤمنین دستور است، ای اونها که ایمان آوردید اذکروا الله ذکرا کثیرا، خدا را همه وقت یاد کنید. دو، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. ای اونها که ایمان آوردید آنچه به شما داده ایم به محرومین انفاق کنید. دو، سه، یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا صدقاتکم بالمن والاذی. خوب گوش بکنید که چند تاش که من میخوانم را اگر یاد بگیرید. ای اونها که ایمان آوردید وقتی احسان انفاق کردید با منت خرابش نکنید. چهار، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ای مؤمن دستورات است، ای اونها که ایمان آوردید از چیزهای خوبی که خودتون خوشتون میاد انفاق بکنید. انفقوا من طیبات ما کسبتم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، با تقوا باشید و حق تقوا را ای صاحبان ایمان و اونها که ایمان آوردید به جا بیاورید، بترسید از خدا. اتقوا الله حق تقاته، تا من خواستید این آیه را ببینید که حق تقوا چیست، باید باز بروید به کلام خدا و ببینید متقین را چگونه توصیف میکند. راه را به شما من توضیح میدم، خوب دقت بکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، ای اونها که ایمان آوردید مورد اعتماد مؤتمن از غیر مؤمنین برای خود اتخاذ نکنید. اینها دیگه میرسد به جنبه های اجتماعی. یا ایها لا تتخذوا بطانة من دونكم، یعنی کفار و غیر مؤمنین برای خودتون مؤتمن قرار ندهید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء، ای اونها که ایمان آوردید کافرین را برای کفار را برای خود اولیاء اتخاذ نکنید. صدق میکنید. هفت، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، اونها که ایمان آوردید یهود و نصارى را اولیاء، یعنی اونا ولی امر شما باشن، اتخاذ نکنید. نهی است اینها نهی است. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ای اونها که ایمان آوردید هر کس از کفار را دیدی که میخواهد بر شما ولایت کند به مقاتله بپردازید، قبول نکنید ولایت او را. دقت میکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر، ای اونها که ایمان آوردید اگر پدران شما و برادران شما راه کفر در پیش گرفتن با اونها دوستی نکنید، قطع رابطه بکنید، اونها را کنار بگذارید ولو پدران و برادران شما باشند. دقت میکنید. حالا باز بخوانم هی یا ایها الذین آمنوا، از اینها زیاد است، البته من بازم میتوانم بخوانم ولی خوندن من حساب نیست، قرآن پر است از اینها. دقیق الذین آمنوا یباطلون فی سبیل الله، باز اینجا امر حالت امر ندارد ولی نشان خاص صاحبان ایمان را چی میکند، چی بیان میکند؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. اینطور یا آیات دیگر، یا ایها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. انما نشان مؤمنين است، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ایمان آورنده ها خوابگاه ها و بسترهای خواب را ترک می کنند، خوفن و طمعن و من ما رزقناهم ینفقون، شب همش را نمی خوابند. و همینطور باید اول همه اون دستوراتی که امرها که نهیها که در قرآن خطاب است برای صاحبان ایمان، همه اینها را باید به اضافه اون امرها و نهیها که در تفسیر قرآن یعنی در روایات حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین آمده است، اونها را اولا یاد بگیریم قدم به قدم و تا بدانیم امر و نهی خدا چیست، تا در مقام عمل اونها را به جا بیاوریم، نتیجتا ایمان ما ایمان باشد، نه ایمان آمیخته به چی؟ آمیخته به شرک یا آمیخته به ظلم یا ظلم شرک. این راهی است که هر کس میخواهد راه هدایت در پیش بگیرد. این است خیلی هم میان، من دیدم، یعنی ما زیاد میبینیم این راه، حالا خود شما هم شاید این کار را کردید، میان میگن که از دور میشنوند که راه سلوک و تزکیه و اینها کسی فکر میکنن که چند تا ذکر لغلغه است، میان میگن به ما یه ذکر بدید، بعد ما برمیگردیم که حالا برو شما این آیه را عمل بکن. یا ایها الذین آمنوا، یکیش حالا فعلا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، فعلا تو واجب را عمل کن، یکی از یا ایها الذین آمنوا هستا، یکیش هستا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، چون نخوندن در زمره اونا که خوندم اینو نخوندن. اطاعت از خدا هر چه گفته واجب است، واجب است، هر چه گفته حرام است، حرام است. اگر میخواد ایمان رو آمیخته به زور نباشد، یا الله اطاعت از خدا و رسول ببرید. میگیم که حالا شما فکر کرده که سروش فقط تا چند تا ذکر لغلغه ای؟ این چه فکر خامیست؟ تو برو اول واجب را خوب انجام بده، یاد بگید انجام بده، بعد گناهان را خوب یاد بگید ترک بکن. این حالا فعلا دستور تو، اکثرشون میروند و دیگه نمیان. دقت بکن، برای آنکه بعد از اینکه اونا را عمل کردن باید بیان. دقت کردن؟ اینا خیال خام از سلوک ذکر گفتن بود. البته الان من در ذکر را شما صحبت میکنم تا بفهمید چیه سلوک. نیست که چند تا ورد و ذکر در یه گوشه نشستن. و سلوک همین است که عرض کردم الان، که انسان خوب یاد بگیرد امر و نهی خدا را، و این که گفته از خدایا توی معبود و مطاعمن، با علم و معرفت به همه امر و نهی های خدا لحظه به لحظه امر خدا را به جا بیاورد و از نهی خدا چه بکند؟ اجتناب بکند. این سلوک الالله هست. و خدایم اینطور فرمود و هم مهتدون، اینها در راه هستند، اینها در طریق الالله پیش می روند، اینا که مرتبا ایمانشون را تحقق می بخشند. اون که گفتند لا اله الا الله، تذکر و سلوک این است. خیلی حالا بعضی از دور اما عبسته خود یه مقدارم اینجا بعضی از به اصطلاح این دکانها که باز بوده قبلا الان هم باز شده و بعدا هم لابد خواهد بود تا وقتی که باطل نباشد. خب خیلی جا هم از این دکانها و دکاندارها بودند و هستند و که مسئله سلوک و عبودی و تزکیه و تهذیب اینها را به صورت چند تا ورد و ذکر در یک گوشه خزیدن آوردند و نه حرامی لحل. اونا مقصرند در این بار که اینجور فکر می شود. دقت می کنید؟ شما اگر خواستید راه خدا در پیش بگیرید، راه تزکیه، همین از چه از کردن سعی بکنید ایمان خودتون را از آمیختگی به ظلم پاک بکنید. حالا که آمیخته شده است، باید من و شما سبتون پاک بکنیم و بعد از این دیگه ایمان ما آمیخته به ظلم نباشد. به این ذکر حتی است. اونی که شنیده اید که بندگان خدا همیشه بیاد خدا هستن یا تزکیه یعنی مرتب به ذکر پرداختن، فکر نکنید یعنی زبانن لغلقه زبان است و دیگه امر و نهی ها را کنار گذاشتن یا به اونها چندان اعتنا نکردن. این نیست، اصلا اصل معنی ذکر نیست. من در اینجا لازم است برای ذکر در باب ذکر برای شما یه توضیح بیشتری بدم که متوجه باشد که ذکری که در سلوک به معنی صحیح کلمه مطرح هست چیست. البته این که چند ذکر زبانی بگوییم این از ذکر است، ولی کل ذکر این نیست. کل ذکر همین است که انسان لحظه به لحظه امر خدا را بداند و عمل بکند و لحظه به لحظه نهی خدا را بداند و آنچه که نهی کرده است چه بکند؟ اجتناب بکند، ایمان خود را به صورت لا اله الا الله تحقق بخشد. اصل ذکر این است. ذکری که به زبان گفته می شود، دعا خوندن، مناجات، اوراد، اذکار، اینها گوشه ای از این ذکر کلی است. دقت میکنید؟ گوشه ای از این ذکر کلی است. نمیدانم موقعی که آیات را خوندم خوب دقت کردید در میان یکی از این یا ایها الذین آمنو های آیه هم خوندم، این بود که یا ایها الذین آمنو چی؟ اذکر الله ذکرا کثیرا. البته حالا بعضی از تفسیرها خود اون ذکر کثیر را به همین ذکر کلی تفسیر کردن. در هر صورت خوب دقت کنید در ذکر، در دعای مناجات شعبانیه هم این معنا آمده است. در اواخر مناجات شعبانیه و از الوچه نمیدارم مناجات شعبانیه را میخوانید، مناجاتی که حضرات معصومین، حضرات ائمه یعنی همه امامان، تنها مناجات یه وقت امام مرحوم هم فرمودن تنها مناجات است که اونجور که از به اصطلاح مدارک به دست می آید تنها مناجات است که در سندش، در متن سند یعنی در اصل مسئله این آمده است که این مناجاتی بوده است که همه ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین این مناجات را می خوندن. مناجات همشون بوده، مناجات شبانیه. بسیار مناجات عجیبی است، حضایق بسیار درش هست. اما یکی این جمله هم هست که در اواخرش هست و اسألو که ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تجعلنی ممن یدیم و ذکرک ولا ینقض عهدک ولا یغفل عن شکرک. خدایا از تو میخواهم صلوات بر محمد و آل محمد بفرستی صلوات و این که و ان تجعلنی مرا از اونها قرار بدهی که یدیم و ذکرک دائما به یاد تو هستند و لا ینگز عهدک و عهد و پیمان با تو را نمیشکنند و لا یخل ان شکرک و از شکر تو غافل نمیشوند. ببینیم این ذکر به چه معناست؟ ذکر به چه معنی؟ همین ذکری که در سلوک مطرح هست و معنی سری کلمه که همون تحقق بخشیدن به ایمان است و ایمان خود را پاک کردن از آمیختگی به چه چیز؟ به ظلم شرک. میگوید خدا یا میخواهم مرا از اونها قرار بدهی که تو را دائما یاد میکنند، عهد تو را نمیشکنند. چی میخواد بگه؟ خوب دقت کنید تا معلوم شه معنی ذکر چی. حالا بعد من روایت هم میخوانم اون اندازه وقت ایجاب بکنم. دو جمله آورده، از اونها که دائما بیاد تو هستند و چی میکنند و عهد تو را نمیشکنند. در جای بوده این من شما، حالا مدت ها قبلا که جلسات مرتب داشتیم بچه های جلسه معمولا میگفتن شما بحثی در ذر و میثال داشته باشید، یه بحث مبسوطی اونجا داشته باشیم، چند موضوع بود که درخواست میشد موفق نشدیم، حالا قول میدادیم بعدا عمل رو کنیم که موفق نشد میشیم. همین بود صحبت مبسوطی در عالم الست و عهد میثال داشته باشیم که چیه. در جایی بوده این با شما همه با هم الان هم هستیم، اون عالم عالم ذر و میثاق معروف است، عالم عهد است، عالم عدست است، مشهد حق است، اونجا شاهد حق بوده ایم، هستیم الان هم. اونتا نمیابید اینکه بوده ایم میگم فکر نکنه که عالم عدست گذشته است تمام شده، گذشته به یک نظرم و الان هم هست، موجوده و به ما محیط است. در جایی شاهد حق بوده ایم و شاهدها نه با دلیل رفتن خدا را پیدا کردن، شهود نه با استدلال، نه با قدم استدلال، در موقفی در عالمی. خوب تأمل بکنید، خوبا اگر اینا را خوب تأمل بکنید ممکن است یکم بفهمید، اگر خوب تأمل بکنید یکم را هم نخواهید فهمید. تجرب میکنید، خوب تأمل بکنید، تمام فکرتون را بدید به مطلب، دقت میکنید. در جای بوده ایم که مشهد حق بوده است. حالا من یه توضیحی هم در اینجا میدم که شما بفهمید که چرا یاد ما نمیاد اونجا. توی معبود، توی پروردگار، همه توی معبودم، توی متاهم، توی اینو گفتیم همش را اینجا آمدیم که کردیم فراموش کردیم و بعدش به ما گفتن که چنین گذشته است. دقت میکنید، خوب دقت بکنید. خیلی فکر میکنن که این چرا بیاد ما نمید، این که کار همیشگی ماست. اینجا من یک حقیقت روحی را در وسط به شما بگم. خب بالاخره معمولا من سعی میکنم از مباحث که داره معمولا جنبه تحقیقی خودش را از دست ندهد. این یکی از احکام روح هست که وقتی حالا مطلب را گم نکنید، به حاشیه رفتیم و برمیگردیم. این یکی از احکام روح هست وقتی که نشعه را به اصطلاح فلسفی، یعنی عالمی را به اصطلاح معروف خودمون، وقتی عالمی را از عوالم عوض کرد و عالم دیگری قدم گذاشت، در بعضی از صور این عوض کردن نشعات عوالم از احکام روحی نست که آن چرا که قبلن داشت همه اونها را در موقف بعدی، در عالم بعدی، در موطن بعدی چی میکند؟ فراموش میکنه. در برگ صور چنین هست. حالا آیت خواب را ببینید، یکی از آیات خدا که آیت ها درش هست همین خواب است که ما میخوابیم و در همین خواب خواب ها میبینیم. خواب معمولی، خواب این کار من شماست، خیلی دوستش داریم. خواب از کنم که در خواب میبینیم شما همه دیدن از این خواب ها. یه دفعه شما مثلا در تهران از زندگی تو، مثلا در تهران، حالا هر کسی در هر جایی در تهران هستید و برنامه مخصوصی دارید و منزلی دارید و حساب کتابی دارید و خب شهرتون اینجاست و حساب ها خیلی روشن، شما شب میخوابید یا روز میخوابید، در خواب ببینید یه جایی هست که شما مثلا در یه شهر دیگر هستید، پس میدانم سر اسم شهر چیه، مثلا در مشهد هستید مثلا، یا در مکه هستید، یا در جایی هستید و اونجا هستم مشغول زندگی اونجا هست با کسانی که حتی مثلا اون کسان مردن هستن رفتن اونجا، مثلا حساب کتابی دارید و اوضاع و احوالی دارید، مشغول زندگی هستید، زندگی معمولی، هیچ اونجا در خواب هیچ بی تعجب نمی کنه که من که اینجا نبودم، مثلا جالسم نمیاد که من در تهران بودم، چی بودم، فهمیدی چی گفتم؟ چطور شد که هم شما که در تهران یه ساعت خوابیدید هیچ تعجب نمی کنه که من در تهران بودم، وضع خاصی داشتم، من تهرانی هستم، من ساکن مشهد نیستم، من مثلا یاران و دوستان و فامیلی من اینا هستم، من برنامه‌ام اینه، شبها اینه، روزها اینه، کارم اینه، مکانم اینه، شکلش این است، این چه وضع اسلام پیش آمده است، اینها چه کسانی هست، اینها چه مرده بودن، من که مشهد نبودم، مثلا شهر مشهد، من که اینجا ساکن نبودم، خونه من الان اینجاست، اصلا این سوالات براتون پیش نمیاد، کاملا جریان صورت یک امر طبیعی براتون میاد، چون نشعه روحتون عوض شده، خوابیده در نشعه دیگری که نشعه برزخی است قدم گذاشته اید، اصلا این که قبلا در تهران بودید این را بیاد نمیارید و از اون جدیدم هیچ تعجبی نمی کنید. این یکی از احکام روح هست، موقع عوض کردن نشعه یا عالم، نشعه معنی عالم به اصطلاح علمی فلسفیش، یعنی یکی از احکام روح هست در بعضی از صور، فراموش کردن من و شما عالم عهد و الاسرا و این که در اونجا چه گذشته است بر اساس همین حکم است، اونجا با شما بوده ایم، شاهد حق بوده ایم، در مشهد بوده ایم، مشهد معنی محل شهود، به این شهود میافته ایم، الستی آمده، بلایی گفته ایم، اقرار به طاعت کرده ایم، اقرار به طاعت کرده ایم، اقرار به وحدانیت خدایا فدت، معبود من تویی، مطاع من تویی، و از ما اقرار گرفتن، عهد بستیم با خدا، عهد خیلی محکم، اون هم نه فقط برای معبود بودن و تا بودن خدا، بلکه اقرار گرفتن برای رسول الله صلوات الله علیه، اقرار گرفتن برای حضرات ائمه. اینجا آمدیم، در اینجا که یک دفعه چشم باز کردیم، هیچ از اون چه که گذشته از چیزی بیاد ما چیه؟ نمیاد. نه اون مثال خواب و آیت خواب را فراموش نکنید. اینجا گفتم آیت خواب، این تعبیرم برای این است که در خود خواب با آن چی که در خواب است آیات زیادی از آیات حق است، تا شما در همه چیز اهل تدبر باشید. خب اونجا چون این عهدی با خدا بستیم ولو یادمون نمیاد که خدایا مطاعم فقط تویی، معبودم فقط تویی، فراموش کردیم همش. البته این فراموشی الان است، وقتی از اینجا گذشتیم به اون طرف رفتیم اونها را باز دوباره خواهیم دید و باز بیاد خواهیم آورد، باز بعدن، الان اینجا فراموش کرد عهدی های ما توی. خب در اینجا از ما روی اون عهد بودن را خواستن، میگن فراموش کردید، ولی بدانید ما به شما میگوییم شما چنین عهدی بستید و خدا را مطاع خود دانسته اید و خدا مطاع شماست و میثاق از شما گرفته شده است، بر روی عهدتون باقی باشید و عهد خود را شیه نزد نکنید، دائما بیاد او باشید و طاعت از او ببرید.